بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه یا مظلوم یا حسین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، برادر ارجمند، همکار گرامی جناب آقای یراق بافان و همه همکاران محترم در حسینیه ایران، و سلام بر مردم نجیب و مؤمن ایران اسلامی. سلام خدا بر عزاداران امام حسین، سلام خدا بر سینه زنان و گریه کنان و دلسوختگان امام حسین. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر وقت خداوند بخواهد اراده خیری برای بنده ای داشته باشد، قذف فی قلبهی حب الحسین و حب زیارته، حب امام حسین رو به قلب اون شخص وارد میکنم و حب زیارت حضرت رو. الحمدلله که انشاءالله عاشق سید الشهدا هستیم و در این مسیر خواهیم بود انشاءالله، و در این مسیر به سعادت میرسیم خدا رو شکر. امروز چهارمین روزی هست که ما در خدمت شما بزرگواران هستیم و در محضر دانشمند ارجمند استاد اصغر طاهرزاده. من یک توصیه ای رو خدمت جوانترها داشته باشم. به هر حال این فضایی که هست، این وجود زی قیمت اساتیدی همچون استاد طاهرزاده رو که ما داریم استفاده بکنید. بهره ها در این بیانات، در این کتاب ها، در این سخنرانی های اساتید هست. انشاءالله بهره ببرید و استفاده بکنید. بنده سلام عرض بکنم خدمت استاد طاهرزاده و عرض تسلیت دارم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به همه بینندگان سلام میکنم و سلام به امام ما و مقتدای ما که نحوه بهترین بودن رو در میدان تاریخی ما بر ما گشودند تا آنچه باید بشویم رو نسبت بهش بیندیشیم انشاءالله.
جلسه قبل استاد حضرت عالی در خصوص این موضوع صحبت فرمودید که لشکر دشمن روبروی آقا سید الشهدا فاقد آینده نگری بودن و آینده ای نداشتن، در روزمرگی در بی‌معنایی زندگی میکرد. در مقابل ما داریم که آقا سید الشهدا میفرمان که لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالده، مرگی که در مسیر عزت هست یک زندگی جاودانه، و در مقابل زندگی که در زیر ذلت و خفت هست مرگ. یعنی این حیات خالده، اون موضوع آینده نگری که حضرت عالی فرمایید در دلش هست. من دوست دارم که بیشتر پیرامون این موضوع حضرت عالی تبیین بفرمایید.
ببینین رو این فکر کنیم که ما در گوهر وجودی خودمون اصلا نمیفهمیم ذلت و خاری چطوری پیش ما بیاد. ما نمیتونیم الا اینکه خودمون از خودمون بیرون بیایم. به قول جناب حافظ، تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. یه وقت خودمون رو در دام دنیا اسیر میکنیم. آخه نمیشه که ما در افق حضور خودمون باشیم و خاری و ذلت رو بپذیریم. خاری و ذلت غریبه است، مال ما نیست. گوهری در میان این سنگ است، یوسفی در میان این چاه است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه هست. آخه شما انسانها اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، تو پنداری همین جرم صغیری جهانی در نهاد تو نهان است. چطوری انسان به خودش بقبولاند که در ازای اون چه که جلوش میگذرن تا خارش کنن بپذیرد؟ این یه انتحار است، یه خودکشی است. و واقعا که من اصرار دارم حضرت ابا عبدالله را اون خود اصیل خود ببینی، انعکاس نهایی ترین بودن ماست وجود مقدس حضرت ابا عبدالله. بر همینم نمیشه دوستشون نداشته باشید. حرار فی قتلهی نبی وجودهی حرارتون حرارتی است که سرم نمیشه در نسبتی که با حضرت داریم. همطور که میفرمایید همین رو روش بمونیم که ما بر حسین چطوری نگاه کنیم که این همه بودنی که این امام بزرگ برای ما شکل داده است رو ما در خودمون بیابیم. امام ماست، امام ما یعنی انعکاسی که ما را به خودمون برگردوند را به سوی ما آورده است. وقت جمله امیرالمومنین که عرض کردم می‌فرمان تو پندار اتزعم انک جرمون صغیر، تو فکر کردی یه چیز کوچولیه کمی هستی که میخوای خودت به دنیا و به شهرت و به زور بفروشی؟ نه، در ازای ظلم بگو الموت، موت بهترین عزت هست. لا ار الموت الا السعاده. رو ببینید اینا برگردونید به نحوه بودنی که بودن بودن هاست. شما امروز این جایی جواب شما را به عنوان انسان آخر الزمان این نوع بودن میده. بودن حسینی یعنی اون نهایی ترین بودنی که شما واقعا حیف شماست که خودت رو در این دامگه اسیر کرده باشی.
بودن حسینی چی هست استاد؟
همین که خودشون فرمودن که لا ار الموت الا السعاده و حیاتم از ظالمینه. میفرمان اصلا من بریم از این که ظالمی به من ظلم کند و من بخوام تحمل کنم. در وصیت نامه حضرت امام خیلی عجیبه، همون اوایلش میفرمان که مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله را اسیر کنند و ما را هم شهید کنند. ما در تاریخ حاضر شدیم و خودی را پیدا کردیم که اگه ما را تکه تکه کنند، فرزندانمون را اسیر کنند، خودمون را شهید کنند، بگذار بکنند. ما چیزی پیدا کردیم به نام یک خود متعالی. این انقلاب اسلامی راه یافتن اون خود متعالی را جلو ما گشوده است و قصه به اصطلاح رجوع به حضرت ابا عبدالله برای همین هست که آره من هنوزم نظرمه که رو این بمونیم که ما کم خودمون را نفروشیم. با کی میتونیم خودمون رو کم نفروشیم؟ با حضرت ابو عبدالله. میبینیم که امام خیلی عجیب تر از این حرفا اینقدر متوجه هستند که بیش از آن هستند که بگو اسارت و ثروت و شهرت و اینا مال وقتی است که من بتونم با عزتم برفرض مال داشته باشم. من از مال بری نیستم. بله، حالا از این
حیات خالدی هم که حضرت فرمودن همین خود متعالیه.
همواره بودن من برای من ادامه دارد. ببینید من دارم خودم رو تجربه میکنم. خب حالا اگر که دارم خودم رو تجربه میکنم، یک خود جاودانه بیکرانهی که امروز و فردا هر دوش هست، اگه اجازه بدین این متنی که میخونم شاید کمک کنه به این بحثی که میخواییم با هم دیگه داشته باشیم. این میگه کربلا نوری در دور دست ها، روزگار ما روزگاریست پرتلاتم، برای نوعی اندیشه ورزی که برای حضور در آن باید پنجره‌ای به سوی آینده بگشاییم. دست خودتون نیست، نمیتونید اسیر روزمرگی باشید، وگرنه طوفان‌ها میبردتون. باید در مقابل طوفان‌ها حضور پیدا کنید. به قول مرحوم آوینی میفرماد باید در دهانه آتش فشان خانه ساخت. ببینید روزگار ما روزگاریست پرتلاتم، برای نوعی اندیشه ورزی که برای حضور در آن باید پنجره‌ای به سوی آینده بگشاییم که شهدا آن آینده را نشون دهند. اگه فرصت کردیم راجع به این که این شهدا چی گفتند به یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بحث به حضرت آقا فرمودن که شهدا بعد از رحلتشون دستشون برای اینکه حرفی بزنند و کاری بکنن بازتر است. آخه این یستبش میگه که این شهدا راهی را جلو شما گوشتند که یستبشرون بالذین، اونایی که هنود لم یلحقو بهم اما من خلفهم، به این دوستانشون اون دوستانی که به شهدا ملحق نشدن اما پشت شهدا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم اما من خلفهم، به اینا میگن چه الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه نگران کوتاهی ها، خواهش میکنم به این آیه فکر کنید، نه نگران کوتاهی های گذشته باشید که بگوین پس نمیشه، ما کوتاهی داشته، ولی این کوتاهی ها به معنای این است که امکان تو امکان کارآمدیمون رو از دست دادیم، ضعف داشتیم، ولی منفعل که نیستیم. الا خوف علیهم، که فکر کنید که افق تاریک است، شهدا دارن میگن راهی که در شهادت و توحید گشوده شود راه تاریک نیست، ضعف هم داشتیم که یحزنون یعنی غم دیروز را نخور، کوتاهی هم داشتیم، ما تو کوتاهی داشتیم اما میدونیم عبور میکنیم. و حالا اینجا میگه آینده ای را جلو خودتون به عنوان یه پنجره بگشایید که شهدا آن را نشان دادن، آینده ای که میتواند به بشر این زمانه هم جهان و هم زندگی و هم خود او را به او نشان دهد. شما اینید، شما نمیتونین در جهان نباشید، بگوید من میخوام گوشه خونمو بشینم، نمیشه، جهان بد میده با این تاریخ.
در ابتدای جلسه عرض کردم خدمتتون که انشالله بزرگواران بهره‌های بیشتر از اساتید ببرن، من امروز با اجازه از استاد تعداد از کتاب‌های استاد طاهرزاده رو که پیرامون موضوع کربلا و اتفاقا متناسب با بحث این جلسات هست رو می‌خواستم خدمتتون معرفی بکنم. اولین کتاب زیارت عاشورا، اتحاد روحانی با امام حسین علیه السلام، که شرح زیارت عاشورا هست و بر اساس مباحث معرفتی. کتاب دوم کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه، کتاب بسیار زیبایی. من کتاب رو وقتی استاد تهیه کردم فکر کنم یکی دو ساعته مجبورم کرد که تا انتها بخونم و این عنوان انقدر جذاب هست که انشالله تهیه بکنید و همین که صفحات اول کتاب رو مطالعه بکنید مجبور میشین تا آخر کتاب رو ادامه بدهید. سومین کتاب کتاب اربعین حسینی، امکان حضور در تاریخی دیگر از استاد اصغر طاهرزاده. بقیه کتاب ها رو انشالله در قسمت بعد خدمت دوستان معرفی خواهم که استاد ادامه عرضای حضرت عالی رو.
آره اینا ببینید دوباره تاکیدم نه، شهدا این افقی که جلو ما میگشاین که خودمون رو به خودمون بدن، ما هم جهانی دیگه داریم، بله. در جهان قرار میگیره. من در جلسه اول عرض کردم ما در جهان ابو عبدالله اگه حاضر بشیم در جهان گشوده حاضر شد،
در جهان ابو عبدالله حاضر شدن
به همین معنا که به اصیل ترین خود خودتون برگردیم، خود اصیل امروزین بیکرانه همیشه، همون خالدین که میفرم،
بله.
بعد زندگیه، یعنی شما وقتی که تونستید در این روزگار کربلا رو جلو خودتون بگذارید زندگی را دارید تجربه میکنید و خود را و میفرماد که زندگی و هم خود انسان را به انسان نشون میدن. من میدونم این جمله مبهمه ولی گفت تو بیا به میدون، تو پای به راه در نوا، هیچ مپرس، خود راه بگویدد که چون باید کرد. شما در افق حضور کربلایی بیاد ببینین عجب شما یه چیز دیگه میتونید باشید. ادامه بحث اینجا بودا، آینده ای که نه دیروز است و نه فردا، ولی میتواند مانند کربلا نوری را و هوایی را از دور دست ها به سوی داخل خانه وجود این بشر بیاورد. ببینید گرفتار روزمرگی، منظورم نه دیروز نه فردا، روزمرگی که همواره خودم را گرفتار بهش میگن فلک زدگی و زمان زدگی بکنم، نه همون که خودتون تعبیر خودتون بوده، فرا تاریخی دیدن حادثه منجر میشه که با کربلا به سوی خودتون به خانه وجود خودتون برمیگردید تا او زمان و مکان خود ما رو امرو روشن کنه دیگه، ما و خود را به بهترین شکل تشخیص بدیم که چه اندازه گسترده و گشوده. من بازم تاکید دارم و این از راز فهم کربلا و فهم انقلاب اسلامی به اعتبار کربلا. اینجاست که حالا باید با هم دیگه هرچه خواستین صحبت کنیم. کربلا را باید بیاموزیم که چه نحوه نسبتی باید باش برقرار کنیم. خب تو این موضوع نمیدونم حالا رو این فکر کردید یا نه، جبهه از میشل فوکو یه جمله میارم. بله. میشل فوکو میدونید که دوبار اومد ایران تو انقلاب، از طریق روزنامه لوموند یه مأموریتی داشت، میگه که مردم ایران، مردم کوچه بازار ایران به نوعی از آگاهی رسیده ان که ما اروپایی ها ابدا به این نحو آگاهی نرسیدیم. بعد حرفش نه، میگه نسبت به سرنوشت خودشون و مسائلی که برشون میگذرد بسیار حساسن. جالبه که بعد دیدم بعد یکی دیگه از دانشمندان میگه که ما آمریکایی ها نسبت به مردم ایران بسیار نسبت به مسائل سیاسی که برمون میگذرد بیگانه ای. حالا اینا بیارین تو کربلا، ببینید جبهه مقابل حضرت ابو عبدالله اصلا سرش نمیشه که یه میمون بازش مشروب خور اومده است برش حاکم شده است و این خیالش نیست، یعنی اصلا براش مسئله نیست که براش چه میگذره.
چرا اینجوری شدن استاد؟ این
دو نوع بشره. یعنی بشری که نسبت به آگاهی های سیاسی که باید پیدا کنه حساس نباشه روزمره میشه. من شما می خطر برامون هست، مردم کوفه می خطر براشون بود، آینده هم این تهدید شما داشته باشید.
من پاسخی که به امیرالمؤمنین دادن که گفتن دعوای شما، حالا شما نباشین یه نفر دیگه جای شما باشه، که
بله براش مهم نیست. بله. اصلا به امام حسن میفرماد، میگن که البقیه امامی که با اون بصیرت خودشون قبول در جالبه، بعد که امام حسن از کوفه دیگه حرکت کردن برن مدینه، زار زار یه دی پشت سر امام گریه میکردن که شما حیفه بری. خب اگه حیفی بری چرا وانمیسید کنار من تا من مدیریت سیاسی خودم و کنار اخلاق و معرفت بکنم. این متن بنده را ببینیم میشه بفهمید. ازش استفاده بشه.
بفهمید.
عرض من اینه، افقی که همه را نسبت به هم یگانه میکند، خواهش میکنم دقت بشه، در کربلا و در نظر به آینه بزرگ حقیقت، ما کربلا را آینه بزرگ حقیقت متوجه می شویم به نام دینداری فردی چگونه با افول آگاهی سیاسی جامعه روبرو می شویم. هیچی سرش نمی شه طرف که اومد است با امام حسین مقابله کنه. ما مسئله را باید در اینجا ببینیم که چرا اینقدر اصلا هیچی نمیدونه. یه مقداری فشار بهش آوردن که آقا حالا باید بری با امام حسین با این بدن خارجی یا این تعبیرهایی که یه خوردن فکر نکرده که آخه مگه میشه این شخص با این خصوصیات، نه شعور سیاسیشو از دست داده. سال بیا این طرف میگه که منجر به افول اخلاق و همدلی خواهد شد، در حالی که در بستر آگاهی سیاسی، من که عرض میکنم انقلاب اسلامی مثل فرزندان اصیل کربلا میفهمند که دارد چه میگذرد در جامعهشون، در حالی که در بستر آگاهی سیاسی و اخلاق و همدلی آنچه پیش میآید نظر به افقی مشترک است. من و شما چرا همو میفهمیم؟ چرا ما میتونیم همو بفهمیم؟ برای این که در یه تاریخی نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی اخلاقیمون حساس شدیم، حالا در یه افق مشترک حاضر میشیم. خب که همه را نسبت به همدیگر یگانه میکنه، دارم کربلا را میگم ببین به کجا میرسد، برای کوشش مستمر در جستجوی هرچه بیشتر حقیقت، و این منجر به نوعی زندگی میشود که برای انسان خستگی ناپذیر است. میخوام حاج قاسم رو مثال میذارم. توی یکی از این سفرها که بلد این دیگه گفتن آقای اسد اوورد ایران. بله. اون قبلیه میگفتن 3 روز نخوابید هیچیش هم نشد. بچه هاشون میگفتن شما هم همینطوری؟ حالا تعارف نده، برای اول انقلاب رفراندومی که بنا بود بشه، ما بعدیم که یکی به ما گفت آقا 2 روز است داریم نگاه میکنیم، نه غذا درست خوردی نه خوابیدی. گفتم من نمیدونم. سرمون نمیشد نه اینقدر شور حیات من خدا رو نمیخوام اینجا نمره بدم، اما میخوام بگم هممون هم ما بچه‌هامون هم میدیدیم عجیب و غریب. چرا؟ برای اینکه افق مشترکی را نسبت به هم دیگر وقتی حس کنیم، من حرف دارم، من میخوام بگم شما نسبت به هم دیگه چطوری خودتون رو درک کنید تا مثل بچه‌هایی که در کنار ابا عبدالله اینقدر یگانگی خستگی ناپذیر. شما از خودتون بپرسید روزش که عصر تاسوعا دیدین که اینا هم خواستن حمله کنن بله. به خیمگاه، خب اینا که نخوابیدن، شبم که دیدیم که یا گریه میگه روایت میگه که اینا تا صبح مثل زنبور عسل که در لانش دویون که نهل همطور نیایش میکردن یا شوخی میکردن، فردام که داشت تا عصر عاشورا میجنگیدند و مبارزه میکردن، کی خوابیدن کی استراحت کردن. این قضیه رو یه خود میفهمید. اینجاست که یه چیزی پیش شما میاد، نمیخوام بگم شما این کارو بکنید، میخوام بگم بفهمید که گاهی وقتی در یه تاریخ قرار میگیریم، در افق مشترک قرار میگیریم، این منجر به نوعی زندگی میشود که برای انسان خستگی ناپذیر خواهد بود، همراه با تراوت و سرزندگی، امری که در کربلا قابل توجه است. برعکس جبهه مقابل حضرت که ما با انسانهای میان مایه من نوشتم روبرو هستیم، با نگاه‌های تک ساحتی و سراسر خشم. خب حالا ما میخوایم امروز مشکلاتمون رو حل کنیم، چطوری میخواید حل کنیم؟ به یک کربلایی باید رجوع کرد که کنار حضور در این کربلا ببینید که چقدر پیش همین، امروز زیده یه مقاله نوشتم چقدر ما پیش همین و خودمون متوجه نیستیم. یعنی بحث کربلا رو یه دختری بود میرفت به این افراد میگفت که برای من یه نامه‌ای بنویسید، من بسلا ششکل سالم کم هم مدرسه نرفتم، بعد که شروع میکرد بگه طوری میگفت برای بابا میخوام نامه بنویسم، بعد یه مرتبه شروع میکرد بنویسه این بنده خدا بام ساده تو پارک مینویشن، میفهمیدن که این دختر شهید است. مثلا یارو ظاهرن اصلا حجابش انتظار زار زار گریه بکرد. ببین میخوام بگم با حسین با شهیده چقدر ما مال همین، این خانم که اینقدر نسبت به شهیدا داره عشق میریزه که این که یه بودیش حالا برف از ظاهرش هم بله. این همش همه ماست، ما هم همونیم نسبت به هم دیگه. این از کجا پیش میاد؟ از کربلا. خیلی بحث ممکنه ابهام داشته باشه.
کتاب های استاد طاهرزاده رو داشتم معرفی میکردم خدمتون. کتاب بعدی کتاب جایگاه تاریخی حادثه ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن از استاد اصغر طاهرزاده، و آخرین کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها که این کتاب پیشنهاد میشه به مجموعه فرهنگی این کتاب رو مطالعه بکنن و انشالله استفاده بکنن در فعالیت هاشون. استاد ما بین بحثاتون به میان برنامه رسیدیم و فکر کنم ادامه داره صحبت
به نیازم نیست. اصل حرفم همینه که با کربلا ببینین چطور میتونی یک زندگی سرزنده سالمی با افقای مشترک که همو درک کنی. ما کربلا رو بیاریم تو تاریخ خودمون، بسیاری مسائلی که لیبرالیته میخواد دنبال بله. کنه و نمیشه ما میتونیم.
مثلا شبیه این هم در قضیه یه اربعین جلسه گفتم که بعده. اون حس به اصطلاح هم نوع دوستی و اینکه انگار همه هم جنس هستن، اینکه همه از اون بشریتی که میگیم همه یک نوع هستن. من عراقی هم، من ایرانی هم، من شیعه هم، سنی هم، حتی مسیحی ها هم به قضیه کربلا وارد میشن. بسیار استاد بحث اون حس آگاهی سیاسی رو میخوام بیشتر اگر لطف فرمایید توضیح بدین که اون حس آگاهی سیاسی چطور منجر میشه که ما به یگانگی برسیم.
اگر متوجه باشیم که ما نسبت به جامعهمون و اجتماعمون نمیتونیم بی تفاوت باشیم، اجتماع بهره ای از وجود ماست. ببینید اینجا حالا من مثال امروزی میزنم، شما بشر جدید متوجه شده است که شخصیتش در ازای اجتماع ساخته میشه. بر همین هم شاید تعجب میکنیم، مثلا این غربیا کلی دارم میگم، حالا منم باشون ارتباط داشتم، اینا رعایت قوانین را سخت میکنن، سخت رعایت میکنن، نه به جهت فردی. این میبینید که رعایت این قوانین یعنی رعایت خودش به معنی اینکه اجتماعی بودن بعد از خودشه. خب حالا این خرد سیاسی را داشته باشید. مشکلش اینه که چون حالت معنوی و سکولاریته، معنوی نتونست بگیرد، گرفتار سکولاریته شد، بعد اشباع نشد، گرفتار یه نوع پوچی شد. حالا برگردین توی کشور خودمون، ما هم در شهر و جامعه باید زندگی کنیم، به قول معروف ما استیت داریم دیگه، ما دهکده نداریم. خب حالا برای اینکه شما همدیگه رو درک کنید، روح اجتماعی یا خرد سیاسی در ازای یک حیات قدسی میشه کربلا. اصحاب ابو عبدالله میخوان جامعه خودشون را احیا کنن، جامعه‌ای که همدیگه را درک کنن، خشونت نباشه، بیگانگی نباشه. اینجاست که متوجه ما میشیم که برای اینکه این جامعه خودمون را اصیل داشته باشیم، در عین آگاهی نسبت به مسائل اجتماع باید وجه قدسیش هم رعایت کنیم. این میشه حضرت ابو عبدالله، این میشه کربلا. رو این اگه خواستید بازم میتونیم صحبت.
بسیار عالی. بحث خیلی عمیقی هست استاد، و اینکه یعنی کربلا رو در ساحت‌های مختلف باید بررسی بکنیم. ساحت اخلاق رو هم اگر خیلی مختصر
همین ناخودآگاه، ببینید شما دوباره حرف من اینه، بله. با اولا یادتون باشه کربلا برای همه تاریخ هست دیگه. خب پس شما امروز مثل اصحاب کربلا باید نسبت به مسائلی که در جامعتون میگذرد حساس باشید، بی تفاوت.
کلکم را و کلکم مسئول.
خود حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همینا به ما عطا کردن، متذکر شدن. حالا اینا داشته باشید، ناخودآگاه میبینید که در جای قرار میگیرید. وقتی مسئله اجتماع شد، این اجتماع باید قدسی شود، وگرنه هر کس به منافع خودش فکر میکنه و خطرناک در میشه، انسان گرگ انسان میشه. بله. یعنی بر همینم حالا امثال آقا دانشمندای غربی میگن جامعه جدید شهر، خطر این که همدیگه را بربائیم بیشترش
داره.
پس بنابراین برای این که در جامعه باشیم، بشر جدید که نمیتونه دیگه، بله، دهکده باشه، در جامعه باشه ولی گرگ همدیگه نباشه، هگل میگه که اخلاق.
درسته.
ما از هگل میپرسیم جناب دانشمند بزرگ، چه شد که شهر به وجود اومد؟
بله.
جهان مدرن به وجود اومد، دو جنگ جهانی.
بسیار خوب.
اینجاست که معلومه است که باید قدسی بودنم باشه.
بسیار خوب. استاد خیلی استفاده کردیم. اللهم صل علی محمد.